فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد ابوالاحرار رامسپور به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین صاحب.
سلام درود جناب نظر صاحب.
ما در این برنامه از خود مهمان محترم ما خواهش میکنیم که در قدم اول اگر خودشان به زبان خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنند. بفرمایید.
تشکر. ما محمد ابوالاحرار رامسپور هستم. در سال 1970 متولد شدیم در کابل در یک خانواده روشن فکر. پدر ما هم یک شخص قلم به دست و نویسنده و آگاه بود. تلاش کرد در تعلیم و تربیم و کوتاهی نکنه. مراحل مختلف زندگی را، تعلیمات ابتدایی را، تعلیمات دوره ثانوی را، پوهنتون و تا آخرین روزایی که نظام جمهوریت هم در افغانستان وجود داشت ما در داخل افغانستان زندگی کردیم، اموجا کار کردیم و مدت 16 ساله بعد از فراغت از پانتون در سال 1990 و کادر علمی پانتون کابل در فاکولتی شرعیات، البته در بخش فقه و قانون من حیث حضور کادر علمی در حدود چیز بیشتر از 15 سال اونجا حضور رسمی داشتیم. بعد از سال 2007 صاحب پانتون با رفتن به دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، البته در بخش حقوق بشر او دفتر ترک کردم و مدت تقریبا 14 سال و 8 ماه و 15 روز هم به این ماموریت ملل متحد ایفای وظیفه کردم. بعد از اینکه افغانستان تحول سیاسی بعد از 15 آگوست 2021 اتفاق افتاد، اکثرا باز هم به سلسله فعالیت‌های قبلی، فعالیت‌های مدنی و حوزه موضوعات حقوق بشری، تحقیق و ریسرچ، دادخواهی و پیشبرد بعضی برنامه‌های آگاهی دهی و تفصیل برنامه‌های حقوق بشری مصروف هستم و متاسفانه که فعلا دور از وطن هستم و در کشور کانادا به سر میبرم.
از او دوران سیاسی که شما تا زمانی که افغانستان ترک کردین، مهمترین نکاتی که میخواین توجه جلب شه و چی بوده که به زندگی شما تاثیر داشت؟
چیزی که برای ما بسیار قابل توجه هست در زندگی می بوده که آزادی های مدنی مردم در مقاطع مختلف شاهد بودیم که چگونه سلب شده در افغانستان. بعد از اینکه کودتا اتفاق افتاد شاهد گرفتاری ها و کشتار بسیار بی‌رحمانه هموطنای ما بودیم در دوران نظام کمونیستی. از دوستا و از اقارب و از خانواده های ما هم قربانی های بودن که سربنیز شدن، گرفتار شدن به اتهامات بسیار واهی و او سرآغاز بحران بود و آزادی های حقی مردم افغانستان در اون زمان سرکوب شد و او منتج به این شد که بالاخره جنبش آزادی خواهی یا مبارزه مسلحانه شکل بگیره و او مبارزه هم سالهای زیاد را در بر گرفت و بالاخره آمدن قشون اتحاد شوروی به افغانستان هم ما شاهد هستم که چگونه بدبختی های را به افغانستان آورد که باز هم بحث آزادی است که سرکوب آزادی بود در افغانستان و به تعقیب از اون تحولات دیگه که اتفاق افتاد مانند کودتای شهنواز تنهایی که ما در کابل شاهد همون روز هستم که کودتا جریان داشت بر علیه حکومت نجیب، در لابلای بدبختی هایی که افغانستان قرار داشت شاهد یک تحول دیگه هم بودیم که در بین خود یک نظام غیر مردمی چنین حرکت های اتفاق میافتاد و بعد از او آمدن مجاهدین که متاسفانه مردم آرزو داشتن که پیامد بسیار خوب داشته باشه و افغانستان از او بحران تقریبا 14 ساله که مواجه بود نجات پیدا کنه، متاسفانه منتهی به جنگ‌های داخلی شد. باز هم قربانی همین جنگ‌ها مردم افغانستان و خانواده خود ما هم بوده در این مقطع که یک عضو خانواده خود، یک خواهر جوان خود بر اثر همین فیرها و جنگ‌ها و اینا رو اونجا از دست دادیم در شهر کابل. مهاجرت‌های به داخل افغانستان داشتیم، مهاجرت‌های به کشور همسایه داشتیم در 4-5 ساله که گروه های مختلف مجاهدین قدرت گرفته بودن و شاهد راکت پراگنی های بسیار گسترده بودیم که روزها اجساد جمع کردیم، شاهد نوها و فغان هموطن های ما بودیم که متضرر می شدن، خانه و کاشانه خود چندین مرتبه ترک کردیم. یک مرحله بحران بسیار عمیق با چشم سر دیدیم، با گوشت و پوست و استخوان خود احساس کردیم که باز هم آزادی ها سرکوب بوده، باز هم حقوق مدنی مردم سرکوب بوده، حقوق ملکیت مادی و معنوی مردم سرکوب بوده و مردم نتونستن به مو آرزوهایی که داشتن برسن. بحران مهاجرت شکل گرفته با یک بار دیگه در این مقطع حکومت مجاهدین صدها هزار انسان از افغانستان آواره و دربدر شدن که فامیل خود ما و خود ما هم در این دربدری ها جزی همی در بدریا و آوارگیا بودیم. و بعد از او یک مرحله تاریک دیگه آمد که به مدت 5 سال، سال 1996 تا 2001، که بازم یک دوری بسیار تاریک بود. باز هم سلب آزادی ها بود، سلب حقوق انسانی بود، سلب حاکمیت قانون بود. برای مردم افغانستان تجارب ترخی دیگه به بار آمد. و البته بعد از او یک تحول بسیار بزرگ آمد در افغانستان، و در این تحول چون موقعی بود که من هم یک اندازه به پختگی فکری خود رسیده بودم و اما عدم وابستگی و عدم ارتباط ما با هیچ یک از جریانات سیاسی و نظامی که در افغانستان بود، مرا وادار به این کرد که به مبارزات مدنی و اینا بیشتر توجه کنم و یک جنبش آگاهی دهی را از مسائل حقوق بشری شکل بدم که از نخستین روزهای فروپاشی حکومت دور اول طالبان شروع شد و تا آخرین روزها و تا به امروز هم ادامه داشته. در این مقطع متاسفانه باز هم آرزوهای مردم افغانستان که آرزو داشتن یک حکومت تخصصی و یک حکومت پاسخگو و شفاف و مردمی باشه، باز هم آهسته آهسته دیده میشد که فاصله بین نظام و قدرت و مردم بیشتر میشه و نظام به طرف فساد میره و بالاخره منتج به این شد که همون نظام هم فرو پاشید. و حال متاسفانه ما شما شاهد یک مقطع دیگه تاریک برای مردم افغانستان هستیم که باز هم آزادی های مدنی و آزادی های حقوق بشری و حقوق بنیادی مردم سرکوب است. از حاکمیت قانون اثری وجود نداره. بار و هزینه زندگی بر شانه‌های مردم ناتوان افغانستان بسیار زیاد سنگینی میکنه. در مجموع باید بگم که در تمام برهه‌های تاریخی من از یک شاهد عینی، شاهد تمام حوادث خونبار و حوادث فاجعه بار و سلب آزادی‌های مردم افغانستان بود.
در رابطه با تحصیلاتتان بازم ادامه دادین در ساحات مختلف و تحصیلات عالی؟ یعنی
من زمانی که مکتب در کابل، در مکتب منوچهره که در کلاپشتی کابل قرار داشت، شیره من خلاص کردم در سال 1362 و درجه عالی از مکتب فارغ شدم. در اون وقت حکومت کمونیستی و حکومت بود که دست نشانده اتحاد شوروی بود و جوانا را اکثرا میکشاندن به طرف سازمان جوانا و حزب موضوعات و خصوصا برای کادرای مکاتب و اول نمره ها، چه در پانتون ها، چه در مکاتب، چه در تحصیلات ثانوی، تعلیمات ثانوی، اینا بسیار زیاد سرمایه‌گذاری میکردن و کوشش میکردن که اینا را به طرف خود بکشانن. و اینطور فشارها بالای ما بسیار زیاد بود. پدر من چون یک آدم غیر حزبی و علاقه به سیاست های چپی اونا نداشت، روشن فکر بود، ولی یک روشن فکر جامع و به مصلحت وطن فکر میکرد، مرا وادار ساخت جبرن تا به مدرسه برم. این برای من بسیار سخت تمام شد در اون وقت، ولی پدر تصمیم گرفت که من باید برم به مدرسه دینی. و او دلیلش این بود که در مدارس دینی یک مقدار مسئولیت، اما حکومت وقت متوجه شده بود یک مقدار مسئولیت داده بود برای مدارس دینی که او جوانایی که در مدارس درس میخوان واره بازکس مجبور نمیکرد که شما بیاین به حزب و به سازمان و به اینا، گرچه در اوجا هم نظارت بسیار شدید وجود داشت از اینکه این جوانا به طرف جریانات تنظیمی اسلامی و اینا روی نبرن. و اوجا هم بسیار کشتار شده بود، از تن از مدرسه ابو حنیفه به صدها نفر اینا برده بودن، کشته بودن در پلیگون پلچرخی. من مجبور ساخته شدم که برم به مدرسه. یادم نمیره که یک درخواستی بسیار زیبا و مقبول پیرامون مسئله رو بنا و زیر بنا نوشته کرد پدرم برام داد که این مسائل روبنایی در مسائل زیربنایی جامعه بسیار تاثیر داره و روبنا که مسائل فرهنگی و دین و اینا بخشش است، بسیار مهم است که آدم به این خود برساند. من این درخواستی را گرفته رفتم برای مدرسه و آقای اسدالله جایدی استاد بزرگوار ما عامر این مدرسه ابونیفه بود و این مدرسه در قسمت شاهد شمشیری کابل موقعیت داشت. اجالتا اینا صاحب بگرامی نام شده بود و از اون مقر اصلی مدرسه را آورده بودند داخل شهر کابل. ای داستان سال 62 است. من رفتم درخواستی خود را دادم و عامر مدرسه چون یک آدم فلسفه‌دان و عالم بود، این عریضه برش بسیار جالب تمام شد. من ایره با یک خط نستدیق مقبولم نوشته کرده بودم، بسیار استقبال کرد. جالبی بود که من زمانی که به مدرسه رفتم متاسفانه همسنیفم همگی بچه های قضات و بچه های علمای دینی بودن و اونا بضاعت علمی بیشتر دینی داشتن و من چندان آشنایی نداشتم با موضوعات. مثلا من تجوید نخوانده بودم، مثلا من فقه اسلامی را از بنیاد نخوانده بودم. در اینجا من یک مرحله بسیار بحرانی را تیر کرده و من ناگزیر شدم که شب و روز تلاش بکنم، خصوصا در سال اول، و بر علاوه درسای مدرسه به مساجد برم، به ما پیش استادای خصوصی برم و کتابای دینی را یکی پشت دیگه همی سلسله کتابایی که ما شما در وطن داریم مثل قدوری و کنز و منیه و بالاخره تا کتابای بالاتر اینا را یکی پی دیگه باید من خلاص میکردم و گرامر عربی از ایره باید میخوندم. خوشبختانه سال اول با همه چالش ها سپری کردم و باز هم همو ریکارد مقام بهتر و اول نمرگی صنف خود گرفتم و به صنف دهم داخل شدم. در صنف دهم خوشبختانه من قادر به ترجمه عربی شدم و در اون مقطع یکی دو استادای لیبیایی را از کشور لیبیا آوردن در مدارس دینی در افغانستان. من یادم نمیره که یک کسی از مسئولین مکتب یا وزارت معارف از ما خواهش کرد که با همراه امی استاد لیبیایی ترجمه بکنم برش برای یک روز. و خب ترجمه ناقص بود، هرچی بود منتها من مشکل حل کردم. این مسیر زندگی مرا تغییر داد جناب نظر صاحب. رفتن با مدرسه و پدر برای من میگفت که باید متوجه باشی که علوم اسلامی را بخوانی و در کنار علوم اسلامی محدود نباشی، علوم فلسفی و علوم دیگر و کتاب‌های دیگر هم مطالعه بکنی، حقیقت را کوشش بکنی پیدا بکنی. با وجودی که ما مسلمان هستیم و طبعا و حقیقت ما حقیقت دینی هست، ولی چیزهای دیگه هم وجود داره در دنیا که از اونها هم بی بهره نمانی. با همین روان ما تعلیم خود در مدرسه پیش بردم. بالاخره در سال 1987 میشه، اواخر 1986 من از مدرسه فارغ شدم به درجه عالی و در همون سال یک امتیاز دادن که فارغین مدارس آوردن در پانتون کابل. حکومت دکتر نجیب شده بود و در پانتون کابل فاکولته شرعیات ارتقا داده بودند به پانتون تحقیقات و تحصیلات علوم اسلامی. به همین جهت استثناءً همه ما را که باید می‌رفتیم ما را به جبران به عسکری می‌بردند، به شکل استثنایی آوردند در پانتون کابل در فاکولته شرعیات که به نام پانتون تحقیقات تحصیلات اسلامی. در داخل پانتون کابل اگر به یاد شما باشد در جوار فاکولته فارمسی در همین بیلدینگ یا تعمیر فاکولته زمینشناسی و وترینری اینجا جا دادن و در کنار از این پانتون یک مرکز تحقیقات علوم اسلامی را ساختن که خوشبختانه قبلگاه ما هم در اونجا به صفت کادر پذیرفته شده بود. در همون بخش فقه و قانون ما شامل شدم و شامل درس ها شدیم. 3-4 سال فاکولته را سپری کردیم. باز بالاخره در سال 1990 از اینجا خلاص شدیم و مقارن خلاص شدن فاکولته خواهش کرد که چون ما شدیداً به کمبود کادر هستیم خود تمامی خواهیم اینجا جذب کنیم به صفت عضو دپارتمنت فقه و قانون. بسیار یک گروهی خوب و یک روحیه وطنی و یک روحیه ملی وجود داشت در سطح پانتون کابل. ما را عاجل کرد جذب کردن در اونجا و ما شامل کادر فاکولته شد و برای ما صنفای مستقل دادن. به مجرد که درس ها شروع شد کمبود کادر بود. جناب پوان صاحب عبدالعزیز رئیس همون بخش پانتون اسلامی بود و اونا خواهش کردن که شما به صنف برین. ما به صنف رفتم و هم در فاکولته حقوق پانتون کابل برای ما کلاس های مستقل دادن، البته به رشته قضایی، و در خود فاکولته شرعیات هم به صنفهای اول تا صنف چهارم با ایج متون فقهی تدریس می شد. کتاب های دینی که در کریکولم درسی بود، این موضوعاتی که مربوط مسائل حقوق مدنی اسلامی می شد. و در فاکولته حقوق هم معادل از بعضی مضامینی بود که ما او را چپترهای فارسی ساخته بودیم و اونجا تدریس می کردیم. سال بعدیش تحول آمد و مجاهدین آمد و جنگا و کابل تحت راکت قرار گرفت و راکت باران و پانتون کابل هم متاسفانه به دست یک گروه دیگی که در همین جنگ ها داخل بود در غرب کابل به دست از اونها قرار گرفت و دامنه تعلیم و تحصیل از پانتون کابل برچیده شد. پانتون رفت به مکتب ها در داخل شهر کابل. ما در لیسه تجارت در پل باقومی حاضری امضا کردن اونجا می رفتیم و در سایه پانتون کس رفتن نمی تانست و دسترسی به تمام اسناد و کتابخانه و همه چیز پانتون قطع شد. در سال 74 بالاخره با سیلای دوباره قدرت دولت در همون ساحه باز ما تانستیم به پانتون بریم. در جنگ ها درس ها به شکل منظم نبود. ما با سال 74 پانتون دوباره تقریبا تصفیه شد ساحیش و رفتیم به داخل پانتون که داخل پانتون کابل امی سرک وسط پانتون کابل در حدود 80 سانتی یا 70 سانتی از پوچک های مرمی و امی بقایای وسایل جنگی است و حتی اجساد مرده ها در بین الماری ها است و کسایی را که ماین پرانده اجسادشان خشک شده در بین امی نهالا و ساحه سبز پانتون همونطور مانده. یعنی یک حالت بسیار وحشتناک بود. تقریبا یک ماه یک و نیم ماه کاری پانتون کابل دوام کرد تا آماده شد برای محصلین و پانتون ما بالاخره درس ها را شروع کردیم. خب یک سال یک و نیم سال درس ها پیش رفت که باز آمدن طالبا شد و دور اول طالبا البته و پانتون دوباره بسته شد و درس ها به شکل دیگه باز ادامه پیدا کرد. یک سال بعدش بعد از یک سال تعطیلی بازم درس می دادیم و من باز تعیین شدم که از طرف پانتون به وزارت خارجه به انستیتوت دیپلماسی هم درس می دادم. تقریبا 3-4 سال در دوره طالبا مضامین معادل مضامین پانتون در اوج ایجاد کرده بودند و همون مسئولین دولتی سابقه و مسئولین دولتی که از خود طالبا بود و درس می خواندن که آماده شوند برای حکومت داری و اینا. با تحولی که آمد بعد از سال 2001 در افغانستان و انتقال اداره موقت و اداره انتقالی و بالاخره لوی جرگه و اینا، پانتون طبعا دوباره وضعیتش بهتر شد و فرصت ها برای اعضای کادر علمی پانتون هم پیدا شد که اینا برن به تحصیلات بالاتر. من توانستم باز که در سال 2004 و آخر 2004 یک فلوشیپی که از طرف کشور انگلستان پیشنهاد شد برای پنزه شرعیات و یک امتحان گرفتن در بین استادات چون یک کم و بیش انگلیسی بلد بودم. من موفق شدم باز رفتم به فلوشیپ چیونینگ که یک فلوشیپ بسیار معتبر کشور انگلستان است به پانتون برمنگهام و در این دوره البته با ماستری حساب نمیشد، ولی پست گریجویت بود تقریبا مناسبه ماستری چیزی معادل از او بود، یک دوره آموزشی بود سر مسائل حکومت داری و شریعت که من بیرو با پانتون برمنگهم تعقیب کردم و در اخیر امو دوره آموزشی اثر علمی که با تقدیم میکردیم دو مقاله بود که در امو وقت و زمانش برای پانتون تقدیم کردیم و موضوع سند گرفتیم و آمدیم به افغانستان. باز به همین سال یا به تعقیب همین برنامه یک برنامه آموزشی دیگه به آلمان فراهم شد در قسمت حقوق مدنی و حقوق بشر، البته او کوتاه مدتر بود، او را هم رفتم تعقیب کردم و بعدا در 2010 باز حکومت انگلستان از طریق سفارتش یک بورسیه مشخص را به ما پیشنهاد کرد در قسمت حقوق بشر بین المللی. ما رفتم این فلوشیپ را تعقیب کردم در پانتون ناتینگهام در انگلستان و ای هم تقریبا مناصفه LLM یک چیزی بود، یعنی مکمل ماستری نبود ولی به حد مساوی در او قرار داشت، تقریبا معادل ماستری یک چیزی بود و این برنامه بسیار برای من مهم بود به خاطر از اینکه من در این زمینه میخواستم کار بکنم، اما سند فراغت از این گرفتیم از اونجا و بعدا در سالهای بعدی بسیار آرزو داشتم که من تحصیلات عالی خود پیش ببرم، ولی مشکلات داخل افغانستان و مسائل خانوادگی مانع میشد تا اینکه در سال 2017 یک برنامه از طرف UNDP در پانتون کابل ایجاد شد در قسمت مطالعات جندر و مطالعات زنان. خوشبختانه بر از امتحانی که اینا در پانتون کابل گرفتن از بین چندین هزار نفر اونجا یک تعداد معدودی کامیاب شد که ما هم به او کامیاب شدیم و این برنامه را در دو سال به سطح ماستری البته استادای داخلی و خارجی و اینا تدریس میکردن تعقیب کردیم و 2018 سند فراغت از زیر به دست آوردم و خوشبختانه که در اون زمان ما با ملل متحد کار میکردم و اونا هم طرفدار از این بودن که برنامه را تعقیب بکنم و حمایت کردن. دیگه این داستان تحصیلات عالی است که البته سال 2021 به یکی از پانتونای هندوستان قرار بود برم برای دوره دکترا، ولی متاسفانه تحولاتی که آمد امو برنامه این برای به عقب انداخت و امیدوار هستم بخیر دمی این سال یا سال آینده این برنامه را هم انشاءالله که اگر حیات باقی بود تعقیب بکنم و تحصیلات به سطح دکترا بخیر برسانم. ولی تجاربی که در 15 سال کار در سازمان ملل داشتیم تجاربش هم تجاربی بوده که در مسائل تحقیق و ریسرچ و دادخواهی و اینا بوده و چپترهایی که نوشته کردیم و تحقیقات علمی که در چند سال اخیر انجام دادیم همیشون در ساحه حقوق بشری و موضوعات حقوقی افغانستان بوده که از اهمیت بسیار زیاد برخوردار بوده و این پیش‌زمینه بسیار خوبی است برای ما که ما بتوانم مسائل تحصیلات دکترای خود هم انشاءالله با سهولت
در افغانستان بسیار زیاد راجع به یوناما میشنیم، به عنوان یوناما میفهمیم و یوناما یوناما گفته میریم. در مورد از یا مگر میخواین یک کوتاه از تجربهتان بگوین خوش میشیم.
اگر ما یک چیز را خاطر نشان بسازم که امیر رفتنم به یوناما هم بسیار شوقی نبود و این نتیجه یک سلسله مشکلاتی بود که برای ما پیدا شد در اون مقطع زمانی در سال 2006. ما یک سلسله برنامه های آگاهی دهی داشتم، با یاد شما هم هست ما و شما هم تماس های داشتیم در سال های 2002 و 2003 همیشه از طریق رادیو آزادی یکان مصاحبه می داشتم. در اون سالها برنامه های رادیویی بسیار زیاد اوج گرفت چون در افغانستان ده‌ها یا صدها شبکه های رادیویی FM ایجاد شد و نهادهای مدنی برنامه های مشخص را تولید می کردن و از طریق رادیو نشر می شد. 3-4 پروگرام بسیار کلان ما پیش بردن در افغانستان به زبانهای پشتو و دری. یکی موضوع عدالت انتقالی بود که تلفیق می کردیم عدالت انتقالی در قوانین مد روزی که به اصطلاح در دنیا وجود داشت، محاکم جنایی بین المللی و این و آن، با ارزش‌های اسلامی و با قوانین افغانستان و به اصطلاح این ذهنیت تقویت می کردیم که به یک شکلی از اشکال در افغانستان بحث عدالت انتقالی حل شود. کسانی که مرتکب جنایات جنگی شده معذرت خواهی بکنند، مثلا برای قربانیان بیگناه جنگ ها و اینا یاد بود و اینا زمینه هایش فراهم شوه، از این قبل مسائلی که شما بهتر میفهمید و تا تسلیت خاطر قربانی ها شوه و در افغانستان جنایات جنگی دیگه صورت نگیرد. و یک سلسله برنامه های دیگه ما در مورد حقوق زن بود در همین سالهای 2004 تا 2007 از طریق رادیو ها. حقوق زنا و بانوها از دیدگاه حقوق بشر بین المللی، قوانین افغانستان و ارزش های اسلامی برای مردم باز بسیار زبان ساده فهمانده می شد تا اونا در قرا و قصبات رو می شنیدن و در قسمت رعایت حقوق زنها و دخترانشان همت می کردن، زمین های تعلیم، تحصیل، کار، اشتغال اینا رو به اونا فراهم می کردن، برخورد حسنه با اونا می داشتن، ازدواج رضایتمندانه رو بر از اونا رعایت می کردن، میراث برشان می دادن، تمام چیزهایی که 99% از این موضوعات در متون و کتاب های اسلامی آمده. این هم به زبان پشتو و دری بود. و یک بحث دیگه هم مسائل مشارکت مردم بود، چطور شوراهای ولایتی، چطور پارلمان، قوی مقننه از مشارکت مردم شکل بگیره. اینمی برنامه ها وقتی که پخش می شد به مذاق بعضی از گروه های افراطی و اینا خوشایند نمی بود، شروع کردن به تهدید کردن. تهدیدها در اول تهدیدهای تلفنی بود و پیام بود و مسیج بود و آیستا آیستا یک کمی جدی شد. با بیامن شدن افغانستان و ضعیف شدن دولت و با فساد آمیخته شدن دولت همون وقت همین تهدیدها بیشتر شد. در سال 2006 تهدیدها کمی جدیتر برای ما رسید که ما را ناچار کرد بر یک مقطع در پانتون رقی مریضی بانم و از افغانستان برایم بروم به کشور همسایه بر یک چند ماهی. همین مهاجرت موقتی به کشور همسایه در دور از افغانستان مرا به این فکر وادار کرد که دوباره رفتن ما در همون جایی که من قبلا بودم شاید مناسب باشه یا نباشه، همین ما تغییر بودم. باز ما در همون حالت مهاجرت یک روز متوجه شدم که همین معاونت ملل متحد در افغانستان یک پوزیشن کاری اعلان کرده به نام افسر حقوق بشر. وقتی که ما جزئیات همین وظیفه را خواندم دیدم که همین کارهایی که اینا میگه ما کلش انجام دادیم در همین 6-7 سال برای لایه استادی در پانتون و امو سیوی ما روان کردم. دیگه خبری از سیوی ما نامد و ما هم امو دوره به اصطلاح دوری از وطن کوتاه ساختم. بعد از یک 6-7 ماهی دوباره به وطن آمدم. در امو روزایی که به وطن آمدم یک روز یک تلفن آمد که شما به یک انترویو دعوت هستین، باید بیاین. ما رفتم به انترویو امو دفتر ملل متحد یک شعبه فرعی که مراکز ولایت مرکزی افغانستان کار میکرد در کوچه قصابی شهر نو بود و امنیت نسبتاً بهتر بود، دفاتر پراگنده بود در هر جای. من به این دفتر رفتم و البته از لحاظ وضعیت اقتصادی و روانی هم در یک وضع خوبی نبودم. وقتی که به این دفتر رفتم به انترویو، 6 نفر دیگه همینجا به انترویو امروز روز خواسته شده بودن. ایجاد من نمیره. یک کسی از آلند آمده بود، یک افغان ما شما، یک خانم بسیار محترم بود که قبلا در سودان در ملل متحد کار کرده بود، یک دو جوانای دیگه بودن که در پروژه های رول آف لا کار میکردن با ادارات مختلف. در این لیست انترویو کسایی که انترویو میشه مصاحبه من بودم و نفر آخر مرا مصاحبه کردن. هر کدام از اینا میرفت و دوباره پس میامدن و مصاحبه های خود را دادن و یک امتحان تحریری هم گرفتن، ولی آخرین نفر ما بودم. و در جریان که اینا با مصاحبه یک نفر مطالبه میشدن، من احساساتم ضعیف میشد. من گفتم فکر نکنم که من به وظیفه بگیرن، چرا اینا تجارب بسیار کافی دارن و از کشورهای خارجی هم آمدن. ولی در نهایت زمانی که انترویوی من مساعد شد و اونجا داخل شدم که 4-5 تا خارجی ها و اینا نشستن، اینا یک برخورد بسیار خوب با من کردن و من خود شروع کنم به معرفی خود و که من اینی کارهای حقوق بشری انجام دادیم، من اینی کتابی حقوق بشر را نوشته کردیم، اینی کنفرانس ها دادیم. من هر چیزی که میگفتم یک خانمی تالایی بود ما خبر داریم. من گفتم من اینی کتاب را نوشته کردیم، بازو از الماری خود گفتم این کتاب خودت هستیم. من بسیار خوش شدم که کتاب به نام گزیده های از اسناد بین المللی حقوق بشر بود و او کتاب 10,000 شماره چاپ شده بود و خیلی یک نقش بسیار خوب در ظرفیت سازی حقوق بشر در امو سالها بازی کرده بود. من کمی تو رویه میگرفتم که والا اینا خبر دارن کدام گپی هست چه قسم. انترویو خلاص شد و اینا مرا گفتن که خوب است، ما در قسمت خود با تصمیم میگیریم. امی خانم ایتالوی برامد مرا گفت شما بیاین. یک اتاق آواز کرد و یک دو جوان اونجا نشسته بودن، یک دختر خانمی که فرن حیات نیست خداوند روی شاد داشته باشه و یک جوانی، هر دوشان از هموطنهای عزیز ما از ملت هزاره بودن. ببینین که افغانستان اینجا آدم خود چه خوب درک میکنه که هیچی موضوعات در حوزه انسانی مطرح نبود. اینا بسیار با گرمی از ما استقبال کردن و می خانم طالبی گفت که آقای رامسپور اینمی میز تسته. این وقت از کنتریو فاینل نیست. ما پاسخ جواب آفر نامدن گفتن این میز خورت است. گفتم بسیار تشکر. من هنوزم باور نمی کردم. چرا گرفتن یک وظیفه در اونجا خیلی مشکل بود در اون سالها و با مثل کسی مانند من که تجربه یوین نداره از ساحه اکادمیک میایه و زیر استرس روانی و تهدیدم قرار دارم، اظهار تشکری کردم و دنبال کار خود رفتم و چند روز بعد تصرفاً کینو جواب آفر روان کردن و رفتم و بالاخره اون وظیفه را به من دادن و 14 سال و 8 ماه و 15 روز با همون وظیفه ماندم و بعد کرسی بالاتر هم ارتقا کردم و به دفتر مرکزی بعدن رفتم و عضو دیالوگای ملل متحد با مخالفین مسلح بودم برای 12 سال. از این قبیل گپا یک فضای نهایت خوب موجه یافتم که کار به اساس استعداد و به اساس دانش، به اساس اصل بیطرفی، به اساس اصل شایستگی، کرکتر، برخورد شما و شخصیت شما برای شما داده می شد. این اصول ما در ملل متحد یافتم و تا آخر ای به این اصول خود پابند بودن. کارهای بسیار خوبی را در اون دوران انجام دادیم که البته کسایی که شاید صدای ما و شما را بشنون و با نام رامسپور آشنا هست میفهمن که ما به بیشتر از 20 ولایت در این جریان 14 سال و 8 ماه و 15 رو سفر داشتم. با تمام نهادهای مدنی و فعالین رسانه‌ای و اینا در ولایت‌های افغانستان تماس داشتم و در 10-12 سال اخیر پیش از سقوط جمهوریت عضو یک دیالوگی بسیار مهم بودم که او دیالوگ در مسائل حقوق بشر دوستانه و مسائل حقوق بشری بود با مخالفین مسلح همون وقت که معمولا با در مجالس میرفتم به کشور دیگه با آیت‌های ملل متحد و هر زمانی که پروسه پولیو متوقف میشد یا مثلا هر زمانی که تلفات ملکی در افغانستان پراپورش نشر میشد این دیالوگا را با مخالفین مسلح ما عضویت داشتم و شاهد تمام اون گفتگوها و موضوعات در این سالها بودیم. ما از کار خود ملل متحد بسیار راضی هستم و افتخار میکنم که این فرصت برای ما پیدا شد.
شما دیگه چیز گفتنی دارین باقی ماند یا نه؟
نظر صاحب داستان زندگی رامسپور بسیار طولانی است. یک قسمت داستانهای زندگی رامسپور فقر و غربت و دست و پا نرم کردن و مجادله در زندگی است با ابعاد مختلف زندگی، هم اقتصادی، هم سیاسی، فشارهایی که برای ما آمده در زندگی که مثل هر افغان دیگه، مثل هر جوان دیگه در افغانستان از این مسائل مخالی نبودیم. از این خاطر چیزی که برای من مایه امید بود اتکا به خودم بود و اعتماد به نفسی که ما به خود داشتم و ما ایر متعقین بودم که از لابلای تمام این بحرانها زنده و سلامت و موفق میبراهیم. از این خاطر است که برای هر جوانی که ما میبینم چی در دوران پانتون بوده و چی حاله، برایشان و کسایی که در داخل هستن حتی برایشان میگم که شما مایوس نشین، استقامت داشته باشین و بیاموزین. از این بحران انشالله عبور میکنین.
بسیار جد تشکر محترم آقای راموسپور.
تشکر نظر سر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مینروبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار برای هر کس میرسه در سال و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه که یک مقدار زیادی از اون هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن و شاید داده بود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید، حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خود هم میفروشن و اعضای بدن خود را اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و ای که آیا چین میتونه جای یکی را بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچینه‌های دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و با تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از و به هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا آمریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از اون شده نمیتونه مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. اما در مورد تاجیکستان اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن و در سری ساختهای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن و افغانستان هم نیازمند از است. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، اگر غیر از او کمبود از او محسوس فرد.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر برمیگردیم به گذشته ماه جنوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلاری که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی یک چیزایی در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتن واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قرد شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک، از نظری کمک های امریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی، مؤسسه های بین المللی، دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می رسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن، برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای ایجادش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری، اینا محروم شدند و سازمان ملل گفت قطع کمک های سعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی، این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده. مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سببی به خطر افتادن این جانشون بشه. و در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق سعید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم صد میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمکی چشمگیری هست.
خب تشکر از این. اما تو که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتام اشاره کردی. ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک‌های آمریکا را به طور کامل پر کنه؟ می‌بینیم زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by the...
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک‌های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی‌کنم چنین کنه. اولاً کمک‌های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک‌های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک‌های خارجی را ارائه می‌کنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک های چین معمولا در قالب قرضه و پروژه های زیرساختی را میشه که عمدتا کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوت داره با کمک های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شه.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای علیه دارن و همچنان مربوط به این است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنند. این معلوم شود که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواهد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسند و با چین هم میخواهد روی خوبی داشته باشه. بنابراین به این دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکی اینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردن، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسما پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست برای فعلا. ماهی که در آینده چی خواهد شد نور ما بسته به ای است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نو جهان و ساحه نفوذ که میخواین داشته باشن چی تدابیر میگیرن و به چه اوقات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی اینکه امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبع ها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحادیه اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما به منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدن طبیعی دیگر از طریق شرکت‌های چینی به شرکت‌های چینی داده شدن و شرکت‌های مشترک و عمدتاً اونا را کارخانه‌های چینی استخراج می‌کنند و می‌برند و این مسئله در گذشته و این سال‌های اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون‌ها و میلیون‌ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان می‌ریزد و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم می‌برد.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در آسیای مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خود دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاق مثل خریده نواد اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگی در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگه کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن بر زیر ساختهایی که جو ساخته شده و تا همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به این ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارن بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و اکثر تحصیلات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردن در اونجا و اگر زمینه رو مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد. ولی تا حال کارهایی که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده، مثلا معدن مثل عینف اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگه کردن، این با موفقیت نه انجام داد تا حال، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته. یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل عینک گرفتن ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لحاظ اینکه آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانه ایشان هم بسیار چشمگیر نبوده. فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخواهند بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل هایی که کشور همسایه ماست. اگر ما بخواهیم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبان فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه‌گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی کرده، مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپنی هست از اورومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستن، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، میالی مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم بایست مواد خام فروختن به بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرهای افغانستان و کنسرشیوم که سید کریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت های نفت و گاز ساخته بود، امی کنسرشیوم چند بار ای را خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسه چینایی ها استفراد شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود، و اگر این را باز شود افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از این که از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن، و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند، و چین که سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است. اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه، و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بی‌دل ناگزیر یافاتن، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستن، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانده مانند افغانستان اگر اراده ملی قدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتن که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمانت های خود داشتن. بنان این را طور که پیشتر عرض کردم برتان، می داد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقول ترین کار انجام بدن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت ها در افغانستان و در دیگر جای ها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همینجا به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
اگر خورشید گردونم و گرد سر راه، اگر خورشید گردونم و گرد سر راه، گدای حضرت شاه، گدای حضرت شاه، گدای از حضرت شاه گدای حضرت شاه گدای حضرت شاه
Let's حضرت شاه